بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه انفال توسط آیت الله جوادی آملی، تهیه شده در سال 1379 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. اذ تستعیتون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بالف من الملائکه مردفین بما جعله الله الا بشرا لتطمئن به قلوبکم وما النصر الا من عند الله ان الله عزیز حکیم. کلمه اذ تستغیثون که منصوب است ناسب شا اذکر هست که در نوبت قبل اشاره شد، یعنی این صحنه رو بیاد بیاورید، یا یبتل الباطل است که در آیه قبل ذکر شد، بین لیحق الحق و یبتل الباطل اذ تستغیثون، اون لحظه‌ای که شما استغاثه میکردید ذات اقدس اله اراده کرده است که حق را تثبیت کند و باطل را از بین ببرد. مطلب دوم آن است که استغاثه گاهی در قبال استنصار است، گاهی هر یک از استنصار و استغاثه به جای دیگر استعمال می شود، به جای دیگری استعمال می شود. اون تفاوت جوهری استنصار با استغاثه آن است که در نبرد گاه انسان احساس می کند که اگر کمکی به او برسد بر دشمن پیروز می شود، در اینجا استنصار می کند. یه وقت احساس می کند که اگر کمکی به او نرسد گرفتار دشمن می شود، اینجا استغاثه می کند. استغاثه برای رهایی از خطر است و نجات، استنصار برای پیروزی بر رقیب است. این فرق جوهری استنصار با استغاثه است. گاهی قوس به معنای اعم و نصرت به معنای اعم باعث می شود که هر کدام از این دو به جای دیگری استعمال بشود. این فرق بین استنصار و استغاثه. مطلب سوم آن است که فضای جنگ بدر فضای استغاثه بود نه استنصار، یعنی این گروهی که از مدینه خارج شدن اولا با اراده و میل خارج نشدن، چون دارد که کما اخرجه که رب و که من بیده که بالحق و این فریق من المؤمنین لکارهو، پس جمعی در بین سپاهیانی که از مدینه به طرف بدر آمدن بیمیل بود، تازه برای اصل مصادره کردن اموال بیمیل بودند. بعد وقتی که رسیدند یعنی اون قافله‌ای که مال تجاره را از شام به مکه می آورد به سرپرستی ابو سفیان، اونا چون احساس خطر کردن راه را عوض کردن، از کنار دریای سرخ بیراه خواستن خودشون مکه برسونن، لکن نفیر یعنی این نیروی مهاجم نظامی که از مکه خارج شدند به طرف بدر آمدند، مسلمان‌ها گرفتار اینها شدند، با اینها باید روبرو بشن. پس اصل خروج از مدینه برای مصادره کردن اموال مورد رغبت برخی ها نبود، بیمیل بود. الانم که دیدن این قافله از راه دیگر خودش به مکه میرسونه ولی اون نیروی مهاجم از مکه آمده، با اینها با درگیر میشن، یقینا بیمیلی اینها بیشتر میشه. لذا فرمود به این که کما اخرجه که رب و که من بیته که بالحق و این فریق من المؤمنه لکارهون یجادلونه که فرحقه بعد ما تبینه که انما یساقون للموت و هم یندرون، مثل این که به طرف به میدان تیر به دار اعدام اینا دارن حرکت میکنن. خب پس چنین فضای روب است. وقتی فضا فضا رو بود میشه استغاثه نه استنصار. اونا اولین دعایی که میکردن این بود که از دست دشمن برهم، فضای حاکم این بود. لذا ذات اقدس الهی نفرمود استنصروا، فرمود استستغیثون، یعنی شما تنها امیدتون این بود که از دست دشمن نجات پیدا کنی. اما اینکه جنگتون برابر بشود بر دشمن پیروز بشوید، این در ذهن شما نبود. لکن ذات اقدس اله پاسخ داد، یعنی اون رعب را برطرف کرد، یک این رعب را از شما گرفت در دلهای دشمنهای شما القا کرد، این دو شما را از اینکه زیر خط فقر نظامی بودید آورد بالا برابر قرار داد، سه بعد از برابری به برتری رسون، چهار لذا شما پیروز شدید. همه اینها نعمت الهی است. از تستغیثون ربکم اونگاه فاستجاب لکم، و این استجابت معناش این نیست که اون چرا که شما خواستید عین اون را خدا داد، نه اضافه. اگر کسی کار خیر انجام بدهد ذات اقدس اله بهتر از اون را پاداشش قرار میدهد، من جابر حسنم فلاو خیر منها، از این بالاتر فرمود من جابر حسنم فلاو اشرم سالها، از این بالاتر همون آیه سوره مبارکه بقره بود که مثل الذین ينفقون اموالهم. خب اگر یکی میشه 700 برابر، یکی میشه 1400 برابر، بعد در زید فرمود والله یضاعف لمن یشاء والله واسع علیم، یعنی یکی میشه در برابرش امر پاداش فوق اون مقداری که شما به ذهنتون بیاد، چون که فرمود والله یضاعف لمن یشاء یعنی 700 برابر بشه، 2 برابر میشه 400 برابر، 1400 برابر، بعد در زیر فهمد والله واسع علی، سخن از 1400 برابر نیست. خب این تو کار خیره. کار خیر گاهی انسان یک قدم خیری برمیدارد، حالا یا مادی مثلا کار مسجدی مرکز مذهبی در منگاه مستشفای راهی امثال ذالک میسازد، گاهی هم خدمت های فرهنگی میکند، کار معنوی میکند، همه اینها حسن است فلا و اشجم ساله ها، گاهی دعا میکند، خود دعا حسن است. حالا گاهی ذات اقدس اله بر اساس من جابل حسنه وقتی بخواد این دعا را مستجاب کند یقینا بیش از خواستی آدم با آدم میده، گاهی بهتر از او را میده بر اساس من جابر حسنه فلا خیر منها، گاهی 10 برابر خواسته او رو بو عطا میکنه، گاهی هم والله یضاعف لمن یشاء، گاهی هم والله واسع علیم. بنابراین این چیزی نیست که ما وقتی دعا میکنیم ذات اقدس اله دعای ما رو مستجاب کند، عین همون خواسته رو بدهد نه بیش از اون، عین خواسته را هم میدهد. معنای استجابت دعا این نیست که هر چی شما خواستید همون اندازه میداد نه بیشتر، او کریمانه اجابت میکنه. لذا اینا استغاثه کردن نصرت نصیبشون شده. اینا مشکلشون این بود خدای ما رو نجات بده، و حد اکثر دعا این بود که اللهم ان تهلک هذه الاصابه فلا تعبد ولا بشر است، خدای اینا اگه شکست بخورن از بین برن دیگه کسی نیست برای عبادت کنن. اما این چنین نبود، به این که خدایا حکومت اسلامی رو مستقر بکن، کفار رو ذلیل بکن، اونا رو از بین ببر، این که تو خواسته نبود. میبینید پس نقش دعا گاهی اینه که آدم نجات میخواهد، غلبه نصیبش میشود، فقط نصیبش میشود، این برکت دعاست. نه وجود بارک حضرت که برابر با وعده الهی قلبش مطمئن بود، او موظف بود دعا کند، چون اون کرا که در عالم حرک ما تا زنده این در مسیر دگرگونی هستیم. اگر ذات اقدس اله وعده میدهد، گرچه وعدهشو انجاز کرده، اما همیشه وعده الهی با وعید همراه است. کی مطمئن است که در تمام این صحنه ها کار یک جانب است، راه یک طرف است؟ ما تا نفس میکشیم راه دو طرف است. جزا اگر شب قدر داریم، روز قدر داریم، بدا هم داریم، تغییر و تحول هم هست. در شب قدر همه امور تعلیقا مقدر می شود، نه تنجیزا. یعنی این چه مقدر می شود؟ فلان کس اگر این کار را بکنه این طوره، این دعا را بکنه این طوره، صدقه بده این طوره، صله رحم بکنه این طوره، بیراه بره به اون طوره، این چه مقدر می شود؟ نه اینکه در شب قدر مقدر بشود زید این چنین راه را به این وضع میرسد، چه دعا بکند چه نکند، چه صدقه بدهد چه نده، چه سر رحم بکند چه سر رحم نکند. این که نیست. ما تا نفس میکشیم، تا تو عالم طبیعتیم، راه دو طرفه است. این چنین نیست که در لیله قدر برای ما تقدیر بشود که زید علا ای فرزن و علا ای تقدیر این کان در این حد عمر میکنه. خب همه این مقدرات در شب قدر تنظیم میشود که اگر فرانکس این صدقه را بدهد اون خیر نصیبش بدهد، ولی دیگری اگر این صدقه را بدهد اون طور نصیبش نمیشود، یه چیز دیگه نصیبش میشود. اون شبهای دیگر ظرف اجراست، شب قدر ظرف تقنین و تقدیر است. در شب قدر این چی گفته می شود که اگر فلان شخص این کارا بکند به اینجا می رسد، در اونجا شرکت کند به اینجا می رسد، در اون سر رحم بدهد اینجا می رسد و آغازا. نه معنیش این است که فلان شخص در امتحان موفق می شود، چه درس بخواند چه نخواند، چه صدقه بدهد چه ندهد، چه سر رحم بکند چه نکند، چه رضایت پدر مادر فراهم بکند چه نکند. این طور نیست که در لوح محفوظ معلوم است که این شخص چه می کند، جمع بندی شدهش اونجاست. لذا ذات اقدس اله می داند که فرون شخص با میل خود، با اراده خود، با حسن اختیار خود اهل جلب رضایت والدین است و صدقه است و صله رحم است و در امتحان شرکت میکند و تو المپیاد شرکت میکند و اول هم می شود. این که اول می شود تو المپیاد تو لوح محفوظ هست، جنبندی شدهش اونجا هست، اما بما له من المبانی و المبادی، نه تک کار، نه این که بداند به این که زید به مقصد می رسد ولی مبانیش نداند، تا اون توهم بکند حق علم می خوردن من حق زعزل می دانست، می خوردن را با مبادی و علل می داند. حق زعزل می داند که این شخص می تواند نخورد ولی می خورد، این چنین می داند، با میل و اراده می خورد. غرض آن است که ما در دعا نباید این چنین بند کنیم و حصر کنیم که هر چه خواستیم همون قدر می دهد نه اضافه. آری این مقدار رو یقین داریم که هر چه خواستیم میدهد، کمتر نمیدهد ولی بیشتر رو شاید بدهد. پس نسبت به کمتر یقین داریم که اگر اجابت بکند کمتر نیست، نسبت بیشتر امیدواریم. و فضای جنگ بدرم فضای استغاثه بود، غوث بود، واغوثا بود. اولین جنگ بود از یک سو، آمادگی رزمی نبود از سوی دیگر، جنگ نابرابر بود عدتاً و عدتاً از سوی سوم، برای اینکه مسلمین 300 و اندی بودن، اونا 1000 نفر بودن، اینا پیاده بودن، اونا سواره بودن، اینا بی سلاح بودن، اونا مسلح بودن، اینا خرما میمکیدن، اونا کباب میخوردن. خب گذشته از همه این نابرابری های نظامی، از جهت روانی اینا بی انگیزه بودن، اونا با انگیزه، اونا اصلا برای حمله آمدن، اینا با هم بیشاغون الالموت، اینا اصلا آماده برای جنگ نبودن، تازه برای مصادره اون ایر هم بعضی بیمیل بودن، اینا تازه رفتن در ایوان و صفه مسجد مدینه آرامش نسبی برقرار کنن. تا حال که در مکه بودن این مهاجرین در رنج بودن، حالا فرار کردن آمدن در مدینه، در مدینه تو این ایوونای مسجد بی پناهگاه خوابیدن، اینها میشنن مهاجر. حالا این گروه به رزم صنادید قریش که تا دندون مسلحه بره، این فضا فضای استغاثه است، اما نصرت نصیبشون شده. چون به از تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم به الف من الملائکه مردفین. حالا معلوم می شود که چرا فرشته ها آمدن، چرا زیاد هم آمدن، چرا مردفن آمدن. برای اینکه اگر فضای جنگ بدر خوب تحلیل بشه، معلوم میشه که یک فرشته و دو فرشته کافی نیست، یک هزار تا فرشته با هم بیان هم کافی نیست. چون دفعاً اگه هزار فرشته بیان، اون اثر تدریجی رو نداره، هی پشت سر هم که نیرو میاد اینا مطمئنن. اگر هزار تا فرشته یک جا بیاد و دیگه تمام بشه، با اینکه فوج 50 تا 50 تا 20 بار بیان، خب اینا خیال میکنه همچین ادامه داره. از این که مردف هست در قسمت عکس هم همینطوره. یه وقتی یه زمین لرزه هست، خب یه بار میاد تمام میشه. یه وقتی پس لرزه های فراوان داره، آدم همیشه میلرزه. در جریان قیامت اینطوره، اینطور نیست که حالا این زلزلت از ساعت شیء عظیم یه بار بلرزه که همون یوم ترجف و راجفه یک تتبع و هر رادفه دو، آرامش از آدم میگیره. اون جایی که زمین لرزه میاد، پس لرزه فرصت نمیده اینا برن بازسازی کنن، همش بیرونه. خطر این پس لرزه ها در جریان رو مشابه اثر اون آرام بخشیست که در جریان ارداف هست. پشت سر هم آمدن این تو معنی بیشتری می آورد تا که یه بار بیان بعد قطع بشه. خب لذا فهمون ما مردفن می فرست. برخی ها قرائت کردن که به آلف من الملائکه مردفین، و این آلف رو هم جمع الف گرفتن. خب اگر آلف باشد و جمع الف آمده باشد، با اون 3000 و 5000 که در سوره آل عمران است هماهنگ خواهد بود. ولی اگر الف باشد، نیاز دارد به تبیین هماهنگی که چطور فرمود به 3000 ملائکه منزلین، بعد وعده داد به 5000 ملائکه مسومین. اونجا نیاز به توجیه دارد که اجمالا در بحث دیروز گذشت و تفصیلا در سوره مبارکه آل عمران اشاره شد. غرض آن است که فضای بعد فضای استغاثه بود. پاسخ ذات اقدس الهی پاسخ استنصار است. اونا غوث خواستن، خدا نصرت داد. اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم به الف من الملائکه مردفین. بعد تا پایان هم کمک های معنی فرستادیم از راه ملکوت، هم کمک های مادی فرستادیم از راه ملک، بارون فرستادیم، آرامش در دل شما ایجاد کردیم، تو معنی را از دل اونا برداشتیم. شما با حراس آمدید، ما حراس گرفتیم، تو معنی نگذاشتیم. اونا با تو معنی نه آمدن، ما تو معنی را گرفتیم، ترس توش گذاشتیم. آخه مقلب القلوب یه نفره دیگه. سألغی فی قلوب الذین کفروا الرعب ملوز انزل سکینته علیه و علی المؤمنین ملوز. این چی نیست که دل ما در اختیار ما باشه، که قلب ما در اختیار دیگریه. حالا اون برهان میخواد که الان کشتن فرشتگاه آمدن، برای بشارت، برای نصرت، برای ایجاد طمأنینه، همه اینها رو میشه از آیه استفاده کرد. اما مباشرت در قتل اثبات میخواد. اینا وقتی که ببینن گروه فراوانی هستن، چون جنگ تن به تنه دیگه، در جنگ های سابق جنگ تن به تن بود، هر کسی مشغول کار خودشه. یه بیان نورانی از تعمی سلام الله علیه داره تمود به این که ارم به وسترکه اقصال قوم فرمود در جنگ جمل پرچم رو به ابن حنفیه داد، دو تا فرمایش فرمود. یکی دسیسه ها و فتنه ها را فرمود تو این سرزمین بصره و اینا نیست، اینا از شام نقشه میگیرن، بالاخره در بیرون این مرزها دست و نقشه فتنه ترسیم میشود تا بفهمد از شام چه خبر میاد. از در مباشره در جنگ هم فرمود پسر چرا میلرزی؟ مگه همه لشکره برای تو آمدن؟ تو با این سرباز روبروی تو هم بدن می جنگی؟ تو خیال کنم یه نفره؟ خب تو جبهه افراد زیادن، اونا دارن با دیگران می جنگن، با تو که در نبرد نیستن که. تو با همین سرباز روبرو هم بدن می جنگی؟ تو چرا حواست تو پرت میشه؟ این دو تا دستور سیاسی رو از یک سو، دستور رزمی رو از سوی دیگر بود، دوباره که حضرت داد و اون ارمه و وسترگه اقصال قوم بدان نقشه و فتنه جمل از شام آمده، اما جنگ تن به تن تو با این سرباز مقابل می جنگی. و هر تقدیر در جریان جنگ بدر وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم مطمئنا این شعر می داسته یهزم الجمع و یبلون الدبر، همون اینا فرار میکنن. بالاخره خود حضرت که نگران نبود، اما نگران نبودن حضرت در اثر آن است که اگر بنالد نگران نیست، اگر دعا بکند نگران نیست. انسان تا در عالم طبیعت است نباید بگه من چون رسول اکرمم، من انسان کاملم، خلیفت اللهم. آخر خلیفت اللهی او با فقر الله با هم بیان شده در قرآن. این طور نیست که فهمد اینی جا آلان فل عرض خلیفه یا لات کرم را بنی آدم فهمون، نه ای خلیفه ای کریم انتم الفقراء الالله، این داغ فقر الالله با خلافت هم راهه. الان اون چی که مطرح هست انسان گراییست، انسان خلیفت الله هست، بله خلیفت الله هست، اما با انتم الفقراء خلیفت الله هست. لقد کرمنا بنی آدم، کرامت انسانی، بله کرامت انسانی محفوظ است، اما با انتم الفقراء الله محفوظ است. اگر خدا نکرده این رابطه عبادی خلق و خالق گرفته بشه، ما چه کرامتی میمونه؟ میشه بله هم ازل. چه خلافتی میمونه؟ کر انعام. اگر انسان خلیفت الله هست که هست، اگر انسان کریم است که هست، داغش، داغ انتم الفقراء تو پیشانیش باید باشد که هست، وگرنه نه خلیفه است نه کریم. اگر وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم مطمئن است، با دعا مطمئنه، با اون ناله مطمئنه. اگر ناله و دعا و تضرع و زاری رو از بنده بگیری، اون انتم الفقراء الی الله رو بگیری، که خلافت الله نصیبش نمیشه که. خب پس شخص پیغمبر صلی الله علیه و سلم با یه دست دعا، با یه دست طمأنینه داره جبهه رو اداره میکنه. اونایی هم که به پیغمبر صلی الله علیه و سلم نزدیکن یا نزدیکترن مثل هست امیر و یارانش، اونا هم از این دو جهت برخوردارن. ولی برخی که انما یتاقون الی الموت، چنین فضای استغاثه است، اما نصرت نصیبشون شده. استستغیثو ربکم، گاهی هم استغاثه با استنصار آمیخته است، نظیر اونچه که در سوره مبارک قصص از جریان است موسی سلام الله علیه ذکر میکنند. آیه 15 سوره قصص این است که و دخل البدینه علی حین غفلت من اهلها فوجد فیها رجلان یقتتلان هذا من شیعته و هذا من شیعته و هذا من عدوه ف فاستعافه الذي من شيعته على الذي من عدوه. این یه استغاثه است که با استنصار همراه است. به موسی کریم نگفت من استغاثه میکنم به تو از فرعون کس که از دست او نجات پیدا کنم. فاستغاثه الذي من شيعته من الذي عدوه، من عدوه که نیست که، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، که اینجا استغاثه در حقیقت استنصار است، یعنی من کمک بکن که بر این رقیب فاتح بشم. اینجا قوس معنی اعم همون نصرت رو به همراه دارد، لکن کسی که گرفتار است استغاثش اینه که نجات پیدا کند. ذات اقدس اله فرمود من شما را کمک میکنم. کمک ها هم فرق میکنند، گاهی کمک های مادی است، در حقیقت استدراج است، انسان را درک درک پایین میبرد. نظیر اون چه در سوره مبارکه مؤمنون آیه 55 آمده است که فذرهم فی غمرتهم حتی حین ایحسبون انما نمدهم به من مال و بنین نسارع لهم الخیرات بل لا یشعرون. اینا خیال نکنن کمک های مالی و فرزندی که ما میکنیم، ما فرزندشون زیاد میکنیم، مال بهشون میدیم، این خیر است. نه، یه امداد مادی است به عنوان استدراج است، آزمون است و ماننده. چه اینکه کلا نمد دو هاولای و هاولای ما کان عطا رب که رب عطا رب که محضورا که در سوره اسراء از همین قبیل. لیکن امداد در اینجا به قرینه فاستجاب لکم با فرشتگان امداد کرده است، معلوم شد امداد معنوی است برای نصرت است. انی ممدکم به الف من الملائکه مردفین، یعنی یک گروه میان تتبعها الرادفه، تتبعها الرادفه و آغذا. نظیر اون دستور مبارکه نازعات است در باره قیامه که یوم ترجف الراجفه تتبعها الرادفه. سوره نازعات آیه 7 و 8 این است: یوم ترجف الراجفه تتبعها الرادفه قلوب یوم اذن واجفه. اینجا در جریان بدر قلوب یوم اذن مطمئنه، وقتی پشت سر هم فرشتگان ناظر می شوند قلوب هم یکی پس از دیگری مطمئن خواهد بود. خب و ما جعله الله الا بشرا ولتطمئن به قلوبكم و من نصر الا من عند الله ان الله عزیز حکیم. بله، می‌بینید اطمینان او در سایه ترس اوست، مثل اینکه این مطمئن است بهش میره برای اینکه شبا میناله ابکی ابکی لظلمت قبری، باز بهش رفتن است. انسان مادامی که انسان است و در دنیاست بنده خداست، مادامی که بنده خداست بین خوف و رجا به سر می‌برد، مادامی که انسان است زندگی می‌کند در بنالد چون سلاح البکا. خب آدم مسلح مطمئن است، حالا اگه سلاح از کسی برداری خب چه تو معنی ندارد؟ او در جنگ تن به تن با این ابلیس درون و بیرون اگر کسی اهل نال نباشد که مسلح نیست. میگه من و غرور و فریب و وقتی گفت من صعود میکنم، همین که سلاح از دست افتاد خب رقیب برو مسلط میشود. استحوذ علیهم شیطان فانسام ذکر الله. اما اونی که زجه میزند مینالد یه سلاح برنده دارد. خب آدم مسلح مطمئنه دیگه. بله دیگه، همین اضطراب و احساس ترس اصله است. کسی بخواهد از شیطان نجات پیدا کند راهش چیه؟ همین که گفت من مغرور شد سلاح دستش افتاد، اما همین که میلرزد برایش مسلحه. میلرزد یعنی من به خدا پناه برم. خدا یه آدم لرزان رو تو حسن خودش راه میده. کلمت لا اله الا الله حسنی، ولایت علی ابن ابی طالب حسنی. یه آدمی که نمیلرزد که تو سنگر راهش نمیدن که، یه آدم لرزان است که در امان است. خب پس نباید اون یه امن کاذب است. فلا فمود فلا یعمر مکر الله الا القوم الخاسرون. فمود یه امنیت نیست، اون که نمی نالد و قلبش نمی تپد یه امنیت دروغینه. یه آدم سرمایه باخت این احساس امنیت میکند. فمود فلا یأمنوا مکر الله الا القوم الخاسرون، فقط سرمایه باخت ها احساس امنیت کاذب میکنند، وگرنه امنیت صادق مال کسانی است که اهل ترسن. الذين آمنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن. خب بنابراین همین که انسان مینالد در سایه این ناله میفهمد مطمئن است که راهش میدن به سنگر. اگر این سلاح و هول بکا از او گرفته شد این رو بیرون سنگر پرت میکنن. و استهوذ علیهم شیطان فانساهم ذکر الله. در جریان نزول ملائکه، چون نزول برای امداد و نصرت است نه حمله، نظیر این ستون نظامی که در حال حرکتن به این صورت خواهد بود، نه حمله کردن. در حمله کردن بله، همونطور که گفتن صفه نظیر صفه جماعت، خط شکنا ردیف هم، یعنی با هم میرن، در عرض هم میرن نه در طول هم. ولی وقتی برای نصرت و سفارای و اینا که میرن، در طول هم میرن ستونی حرکت میکنن. فرشته ها که تو خط خاکریز اول به عنوان حمله و خط شکن نبودن نظیر صفه جماعت، که یکی پس از دیگری آمدن نظیر ساندهی، لذا مردفن نه نظیر صفه جماعت که در عرض هم باشن. خب مطلب دیگر اون است که در جریان فرشتگان گفتن عده‌ای در میمنه بودن، عده‌ای در میسره بودن، در مرحله نزول اینا مصرف مردف بودن، در سفارایی گفتن یه عده در میمنه بودن، یه عده در میسره بودن، یه عده در قلب بودن، تا این سپاهیانی که در این دو سه قسمت هستن با دیدن این فرشتگان مطمئن بشن. گاه ذات اقدس اعلام فرمود که یقللهم فی اعینکم، گاهی اونا رو در چشم شما کم نشون میده یا شما را در چشم اونها کم نشون میده. این دو تعبیر هست که قبلا در همین برنا در سوره بارکه آل عمران نساء گذشت. در باره کفار فرمود به این که کفار را در چشم مؤمنین کم نشون داد تا مؤمنین حراس نداشته باشه. این یک، یقللهم فی اعینکم، مؤمنین را در چشم کفار کم نشون داد، و یقلل و کم فی اعینهم، در تلیعه امر که اونها مغرور بشن، بگن به این که مسلمین اندکن ما میتازیم و اینا رو اسیر میگیریم. وقتی وارد صحنه شده یکسر و کم فی اعینهم، شما رو دو برابر نشون بده، اینا دست باچه میشن. اینجا که آمدن دیدن جمعیت زیاده، فرشتگان اینجا آمدن، وگرنه در تلیعه امر این طور نیست که معاذرا چشم بندی کرده باشه که بشه سهر، که سحر و اعیان الناس بشه، این طور نیست که، اون میشه کار باطل که ساحت قرآن از او دوره. یه مرتبه که جمعیت مؤمنین کمه، خب دیدبانهای کفار دیدن اینا 300 اندیه، وقتی انی ممد کن به الف من الملائکه منذرین جلو آمدن، دیدن وقتی وارد میدان شدن دیدن که جمعیت زیاده. وقتی جمعیت اینا زیاد شده، خب جمعیت اونا قهران کم خواهد بود دیگه، میشه یقللهم فی اعینکم لیقضی الله امرا کان مفعولا. ذات اقدس الهی یه نقشه ترک کرده، با این نقشه بخواد کارش انجام بده و امرش هم ایجاد کرده است. این طور نیست که معاذرلا چشم مدی باشه. تو بحث سوره مالک آل عمران گذشت، یه وقتی سحر و اعیان الناس وستره و هم جا و به سحر عظیم در محدوده چشم اثر میکنه میشه سحر. یه وقت هست نه، یه واقعیتیه، قبلا 300 نفر بودن الان 1300 نفرن، یا 3300 نفرن، یا 5300 نفرن، یه واقعیتی، کم دروغ که نیست که. خب چنین چیزی تکثیر آخر است و تقلیل اول و مانند آن. برخی ها در همون جا در ذیل یقللهم فی اعینکم این یایو کسیر و کنفی اعیونه هم این چی معنا کردن؟ که در صحنه بدر حقیقت ها ظاهر شد، چون حقیقت کفار به دنیا برمی گردن، اینا اهل دنیا یعنی یک قول متاع دنیا قلیل، متاع دنیا و حقیقت دنیا اندک است. دو، حقیقت کفار در چشم ملکوتی مجاهدین کم دیده شد، پس این رؤیت ملکوتی است، این حق است، این سحر نیست. و حقیقت مؤمنین چون قیامت و آخرت است، ول آخرتو خیرون و ابقا، و این حقیقت چون بیشتر است در چشم اونها ظهور کرد، پس کثرت دیدن، اینم حق است. این دو، این قابل بیان هست، اونجا هم گفته شد، سخن باطلی نیست. اما راه دیگرش همین نزول ملائکه است که این هم بی ارتباط با ملکوت نیست. به هر کدام از این دو بیان یا اون چه به این دو بیان برگردد، باید ساحت قرآن را از چشم بندی دور داشت. این طور نیست که حالا در چشم اینا فقط اثر کرده، واقعیت این طور نبود، نه اون چه واقع بود به اینا نشون داد. خب فرشتگان را نازل کرده است، اینا به صورت انسان می دیدن دیگر، جمعیت زیادی بود. بله؟ بله، خیال کردن مجاهدین از راه دیگر برای اینها رسیدن، یا از مدینه رسیدن، یا خیال کردن هر سربازی بالاخره جمعیت خودش زیاد میدید، دوروبرش زیاد میدید، پر از یاران است، هر کسی اطرافش پر میدید. یه نفر اگه ببیند که صد نفر هم کنار او هستن، خب درست شمشیر میزند دیگر، همه به هم امچید احساس میکردن دیگه. اونجا آمارگیری نشد ببینید که اینا کجا آمدن، که هر کسی کنارش پر جمعیت میدید. خب این نصری که ذات اقدس را فرمود و من نصر الا من عند الله، گاهی نصر نظامی است، گاهی هم نصر فرهنگی است. لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا و مانند آن، این نصرت های فرهنگی است، گاهی براهین را در قلب ها افاضه می کند و علوم افاضه می کند، اونم در حقیقت نصر فرهنگی است. اما اون چیزی که در اینجا جریان گذشت همین نصر نظامی بود. و ما جعله الله الا بشرا و لتطمئن به قلوبکم، فمن نصر الله و عند الله، ان الله عزیز حکیم. الحمد لله.